أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با استدلال به حدیث رفع و عمومیت و مقدار سعه و نطاق حدیث رفع مطالبی فرازهای مختلف و متعددی به دنبال طرح مرحوم شیخ بیانات مرحوم آخون عرض کردیم و توضیحاتی رو به عرض رسوندیم. یکی از فرازهایی که باز در این مسئله قابل توجهه اینی که حالا فرض گذاشتیم بنا گذاشتیم فرض کردیم بنا گذاشتیم بر این که رفع المؤاخذه است، رفع مؤاخذت و ما لا یعلمون. مؤاخذه یعنی عقاب نیست. اصطلاحاً در مراتب اربعه حکم میگیم چهار مرتبه است: مرتبه اقتضا، مصلحت و مفاسد، مرتبه انشاء و جعل، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس. مرتبه فعلیت اون وقتی است که الان مولا پشت سرش اراده دارد، الان بعث خارجی دارد، گاهی ممکنه انشاء قبل از زمان اراده باشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، الان شد انشاء علی الناس حج البیت، اما این الان پشت سرش اراده برای هیچ یک از مسلمان‌ها نیست الا اون وقتی که استطاعت پیدا می‌کند. اون وقتی که استطاعت پیدا می‌کنه مولا اراده می‌کنه، یعنی در اون حالت بعث داره. فعلیت را حالا ما به این معنا کردیم سابقا، تعبیری که آقای خویی دارن تمامیت الموضوع، اینم یساعد و ذالک، یعنی خارجن ینطبق برهم. وقتی موضوع کامل شد اون وقتیست که اراده پشت سرش هست، و الا تا وقتی موضوع حاصل نشده یا شرایطش حاصل نشده جهات دیگر، نه الان اراده نداره، ولو انشا شده قبلن گفته به این که انجا اک زیدون فاکرم، و اینو گفته و رفته مسافرت، اما هنوز زیدی نیامده، پس در واقع اراده ای نیست. بعد این که آمد اراده پیدا میکنه. حالا بگذاریم باز از اون بحثایی که در باب واجب مشروط میگیم که نه بگیم در واجب مشروط هم مثل واجب معلق اراده فعلیون، ولو اینکه مراد استقبالی باشد. الان هم یه نحوه اراده دارد، ولی اراده علا فرض. اون وقتی که داشت میرفت مسافرت به نوکرش گفت انجا اک زیدون فاکرمه، اراده ای دارد نسبت به اکرام زید، اما روی فرض آمدن زید. این طور نیست که مولا ارادش به سویه باشه، الان هیچ گونه خواهشی خواستنی در بطن وجودش نباشه، نه الان هست. این حالا اون بحث به جای خود. در هر حال فعلیت اون وقتیست که اراده تام باشه روی فعل، الانیست که داره در واقع در سقعی که برای شما قابل درک نیست بعث میکنه، فشار وارد میکنه بر عبد که این کار رو انجام بده. یعنی اگر الان به جای امر و نهی فعلی بود و میخواست در خارج تبلورش بده، ممکنه قبلا مولا بگه اینجا که زیدون فاکرمه و امثال اینها، اما اون آنی که زید میاد پا میشه به این عبدش، دست میذاره پشتشونش، بدو استقبالش، بدو برای اکرامش. این الان اراده فعلی معناش اینه، الان اراده کامل این اثر رو داره که او رو بعث به فعل میکنه. اینو میگیم مرتبه فعلیت. اما با همین مرتبه فعلیت گاهی منجزون و گاهی غیر منجز. گاهی طوریست که اگر انجام نداد قابل عقوبت هست، گاهی نه قابل عقوبت نیست. اونی که قابل عقوبت میگیم منجزون، تنجیز معناش قابلیت عقوبت، قابلیت مؤاخذه است، استحقاق العقابه. و اونجایی که نه قابلیت عقوبت ندارد به اصطلاح میگیم غیر منجز. این اصطلاح به جای خودش. و یترتب علی ذلک در فعل، اگر حکمی فعلی بوده و فقط تنجیز نداشته، اگر بعدن براش کشف شد یا آثاری داره، اگر از اول فعلیت نداشته یا آثار دیگری داره که بعدم کشف بشه معلوم میشه اون زمان فعلی نبوده، اینا در فقه در مواردی مؤثر واقع میشود. حالا اگر به رفع گفتیم رفع المؤاخذه، آیا این معناش رفع تنجیز فقط یا رفع فعلیت؟ حکم واقعی هم هوال فعلیه، باز اینا هم در باب اجتماع امر و نهی عرض کردیم، ولو مرحوم آخوند میگه مراتب حکم 4 تاست: اقتضا، انشا. نه، اونا در واقع مرتبه به اصطلاح حکم یکیه، همون انشاءه. اقتضا جزء مرتبه حکم نیست، فعلیت بعد اراده مولاست، تنجیز هم قابلیت و عقوبته، حکم اونه. حالا در اینجا وقتی میگه رفعه، فقط تنجیز رو برمیداره یا فعلیت هم برمیداره؟ قدر مسلم شما میگید رفع المؤاخذه، پس معناش این عقوبت نمیشه، یعنی تنجیز نداره، منافات نداره با فعلیت که در همون زمان حکم فعلی باشه و نتونه مولا عقاب بکنه. کثیرم ما مولا برای یه کاری دلش میخواد، دلش میسوزه، ناراحت هم هست، اما نمیتونه عقاب بکنه طرف رو. اگر دم دریا ایستاده، بچهش افتاده تو دریا داره غرق میشه، به عبدش میگه برو بگیرش، میگه من شنا بلد نیستم، حال چیکارش کنه؟ عقوبتش نمیتونه بکنه. اما در این حال الان اراده مولا به شکلی است که نسبت به نجات او فعلیت دارد و عدم نجاتش موجب ناراحتی او است، دلش میسوزه، قلبش آتش میگیره، اینا معنای فعلیته. میدونم امر به اون عبد هم هست ولی نمیتونه عقابش بکنه، چون نمیدونه. بله، چون قبیح عقابش، قبیح عقابش، نمیتونه عقابش بکنه. خب حالا مالا یعلمون، الان کاسه یک دستشه میخواد شرب کنه، نمیدونه خلون او خمر، رفع، اگرم خمر باشه رفع، معناش اینه عقاب نداری. اما آیا بالفعل مولا از این شرب ناراحته و در این حال نمیتونه عقاب کنه به ما قاعده قبح عقاب بلا بیان یا همین رفعه خود شاره، حالا با زمیمه قبح هم سابقا باشه یا نباشه چنین، یا نه فعلیت هم نداره؟ اینیست که مورد بحث شده. مرحوم ایروانی از مرحوم آخون نقل میکند به این که در اینجا رفع الفعلیه هم هست. چرا؟ برای این که خود تنجز رو که شارف عرض کردیم تو این بحثای نیرو مؤاخذه برای از نظر شرعی قابل رفع نیست، الا به رفع منشأ هیچ در دست شارعه، و اون فعلیته که در دست شارعه، و اون فعلیته که در دست شارعه، بنابراین باید اون رو برداره. رفع المؤاخذهش لا یکون لا یمکن للشارعه الا به رفع الفعلیه، پس بنابراین حدیث رفع رفع فعلیت هم می کند. بله آقا، از کجا میگی تو؟ بله، چرا از کی میگی؟ از کجا میگی تو؟ فعلیتش یعنی چی؟ تو از هم معنای فعلیت تصویرش کردی؟ یعنی خمره؟ خمره باش، اما الان مبغوض للمولا، الان بالفعل مبغوض للمولا این خمر مجهول، شاید نه مجهولش مبغوض نباشه، تا تو از کجا میگی مبغوض؟ اون چه میدونی شما؟ مبغوضیت غیر از خمریته. خمریت بله علت مبغوضیت هست، مقتضی مبغوضیت هست، اما گاهی مواجه میشه با یه جهات دیگری که مبغوض نیست. یه جهاتی توی از یه نفر خیلی بدت میاد، حاضر نیست نگاه هم به چهرهش بکنی، تو خونت راش بدی، اما در این حال یه جاهای مقصد اقتضا میکنی که تحملش کنی و تو خونت دعوتش هم بکنی. پس اون مبغوضیت رو الان نداره، بلا همون آدمه، غیر اون که نیست.
لازمش
اینه
که توی احکام، تو موضوعات احکام علم
نه به رفعه میگیم، علم نتیجهش میشه تو موضوعات احکام، نتیجهش این میشه. ولی قبلا اطلاق داشت، حکم شامل جاهل و عالم بود، اما رفعه میاد برش میگه. حالا در اینجا به این بیان بگیم پس درسته که مفاد لفظی رفعه، رفع المؤاخذه است، اما مؤاخذه لا یکون، رفعش دست خود شارع نیست، ناچار باید بیاد در فعلیت در حکم تصرف کنه. این بیان بر این بیان اشکال شده به اینکه نه این استلزام رو نداره، برای اینکه مؤاخذه رو حالا ضمن بحثایی که دیروز کردیم، عقلم که میگفت قبح عقاب بلا بیان، شما اصلا چجور درست کش کردی دفع المؤاخذه رو؟ اشکال قبلی شیخ رو چجور حل کردی؟ خود شیخ چجور حل کرد اشکال رو؟ گفت در باب مالا یعلمون چیزی نیست جز مؤاخذه، مؤاخذهش هم که مرفوع اون به ذات، مؤاخذه مال فعل به قید العمد و امثال اینها، پس بنابراین چیزی ندارد در مالا یعلمون که رفع بشه. اشکالی که دیروز عرض کردیم و دنباله بحثش، جواب شیخ این بود که یرجع به این که بله در همین مالا یعلمون میتونست جلوی قاعده قبح رو بگیره به این که ایجاب احتیاط کنه، و رفع به لحاظ این که ایجاب احتیاط نکرد، ولذا انه دفع اون و امکان گفته شده رفع. اینهایی بود که دیروز گفتگو کردیم، بحثای قبل گفتگو کردیم با توجه بین. پس رفع ایجاب احتیاط منشأ رفع المؤاخذه، نه رفع الفعلیه. فلا يدل على رفع الفعلیه، رفع المؤاخذه لا يستلزم رفع الفعلیه. دیگه اینجا مطلب خرد میشه، دقیق میشه، ریزه ریزه میشه، باید ریزه ریزه هم پیش رفت و روش حساب کرد. رفع المؤاخذه بله، خود مؤاخذه قابل رفع نیست، اما شما گفتید رفع المؤاخذه به ما اینکه یمکن لهو که ایجاب احتیاط میکرد، جلوی قاعده قبح قابل بیان رو میگرفت و این کارو نکرد، از این جهت یصح رفع المؤاخذه انتصاب بدیم به شارع، ولو انه دفع لا رفع. بیان شما این بود. پس بنابراین الانم در همینجا همین اندازه بکید، بگید رفع تنجیزه، تنجیز رو برداشته، اما لا یستلزم رفع الفعلیه. این اشکالی که بر این بیان شده اگر برهم آخون داشته. ولی ما سابقا عرض کردیم در بحثای گذشته اشاره کردیم اینجا خب جایی گفتنشه که نه، رفع التنجیز یستلزم رفع الفعلیه، نه به این بیان، به بیان اینکه تنجیز گاهی اوقات برداشته می شود به دلیل عقل، اگر صرفا قبح قابل بیان بود مولا خودش حرفی نزده بود، این فقط قبح قابل بیان رفع تنجیز میکنه، مؤاخذه رو بر می داره، ولی لا یستلزم رفع الفعلیه، بله جاهایی هست مولا میخواد داره در رابطه با اینم خواست قوی که دلش آتش گرفته عاشقشه چنین و چنان، اما نمیتونه عقاب کنه. قبح عقاب بلا بیان یا در جاهایی دیگه عقل حکم میکنه. اگر عقل حکم بکنه بله فعلیت باقیست و الان چنینه و اما نمیتونه عقاب بکنه. اما اگر شارع در یه همچین جایی خود مولا پاپیش گذاشت و گفت آقا جاهایی رو که حکم نمیدونی نمیخواد احتیاط کنی، من مؤاخذت نمی کنم، این میگیم لا یساعد الا با رفع فعلیت. اگر تو واقعا میخواهی الان علاقه به این فعل داری آزادش بذار، بلکه احتیاط کنه به مقتضای ادله احتیاط حکم عقل به احتیاط و هرچی دیگه، شاید احتیاط کنه باز برسی به مطلوبت. چرا میای جارش برار جلوش پاک میکنی صاف میکنی که خیالشو راحت کنی؟ اگر بخواهی واقعا و اینجور ترخیص کنی خودتو، حالا یه جا عقل عقلا جلودو میگیرن میخوای بزنیش نمیگذارن، اون میسازه با خواسته قلبی، اما خودتو به اعلام کنی که اینجور که شد نه عقابت نمی کنن اگه اینجوری باشه، نمیخواد احتیاط بکنی. منتم حالا منتمش یک راهشه، نمیخواد احتیاط بکنی. منتم بهت میگم نمیخواد احتیاط بکنی، حالا ببینیم این نمیسازه با این که من الان شائق باشم، طالب باشم، عاشق این فعل باشم، به شدت بخوام خواستن شدید وجوبی در اون حد و در این حال راه رو باز کنم برای فعلش. ولی زمان میگیم ترخیص مولا ولو ظاهرش رفع تنجیز باشه یستلزم رفع الفعلیه. بله در این گونه موارد که مولا ترخیص میکنه بحث در باب امکان و تعبد به زن، اونجا مفصل بحث کردیم، مولا باید یه محاسباتی پد خودش داشته باشه و بر اساس اون محاسبات این ترخیص رو میکنه و بر اساس اون محاسبات اون خواسته شدیدش در این حال تبدیل میشه، نه یا برطرف میشه یا تبدیل به خواسته ضعیف احتیاط استحبابن نه وجوبه. چرا؟ برای اینکه میبینه اگه بخواد در اینجور موارد مثلا بگه احتیاط، این میشود دین شاق و این موجب فرار از دین میشه، مسئله برای مردم کار مشکل میشه، زندگیشون به هم میریزه، از دین فرار میکنه. نه مولا میاد میگه باید یه جاهایی رو خواسته خودم پا بگذارم، پا گذاشتنش هم گتره نیست، به حساب این که این منجبر میشود، این مفسده شرب خمره، مفسده هم داره، مبغوز منم هست ذاتم، ولی این مفسده و این مبغوزیت در این موارد منجبره به مصلحت تسهیل. منتن علی الامه، این منتن میچسبه به اینجا، دین سهله سمهه، دینی که جاذبه داشته باشه و دافعه نداشته باشه، این مصلحت عمومی است. در اصل تشریع حجیت زنون بعضها گفتیم یمکن امکانش رو این پایه است، برای اینکه خیلی وقتا این زنون خلاف واقع میشه، واقع رو از دست میده. ابن قبه گفت یوجب تحریم الحلال و تحلیل الحرام و امثال ذلک، بله میدونیم یه درصد اینجور میشه، مولا هم اینا رو میبینه که این چنین میشود، اما در این حال میبینه مصلحتی که این کار رو بکنه. اگر بخواد بگه همه جا باید علم پیدا کنید و هر جا هم نشد احتیاط کنید، یک رجل مسلمان کار در زندگی ازش نمیاد جز احتیاط کرده، فرصتی جز این براش باقی نمیمونه. تصویر کنیم واقعا ما باشیم و یقین داریم به انام و کلفون و به تکالیف، نه حجیت خبر واحدم نداریم، هی باید احتیاط کنیم، حالا تا برسیم به عدم امکان یا تا برسیم به عذر و حرج، تازه عذر و حرج رفت او خودش یه دلیل میخواد، اونم مثلا چنین، بنابراین هی باید احتیاط کنیم. چی باقی میمونه برای زندگی انسان؟ اختلال نظام لازم میاد مثلا، یا لا یمکن ولا یقدر. این دین نمیشه، این دین به درد گفت خودش بخوره کن، گفت کرد نمازم بود که آن مظلوم کرد، دیگران رو این عمل محروم کرد، کسی دیگه نمیتونه. یا اون داستان معروف اون کسی که نصرانی که تازه مسلمان شد و بردش این شخصی که واسطه بود برای نماز و صبح و بعد تعقیبات و ظهر و بعد تعقیبات و شب هم بعد تعقیبات و آخر شب شروع، این دین به درد من نمیخوره، من زندگی دارم، زن بچه دارم، کار دارم. مثل آقای صبحانی بود که یاد زن و بچه بود، ولی مدتی زیادش نرفته. این مساله واقع اثر میذاره. حالا گاهی مثاله هایی میزنیم برای فهم، برای یک انسان. حالا یک مولایی که چند تا عبد داره، یه عبد داره، اگر خواسته باشه بر اینا اینجور سخت بگیره، خب نمیمونن پاش، فرار میکنن، ناچاره که این مقدار تسهیل کنه، ولو درش میبینه که یه مقداری از خواسته هاش از بین میره، ناچار میسازه، یعنی غمزه این میکنه از اون خواسته ها در مقابل یه مصلحت. گتره هم از دست نداده، اگه گتره باشه معناش اینه که از اول در حال جهلش مصلحت نداشته، پس بی خود عموم رو وضع کردی، باید تخصیص بذاری. نه تخصیص نیست، رفع المؤاخذه. اینجا میاد جبران میشه و لذا کلیت، این حالا چند دفعه تکرار کردیم، هر جایی که ترخیص از جانب مولا باشد یستلزم نفی الفعلیه، حالا چه در مورد اصول باشه، چه در مورد امارات باشه، اماره اینو که حجت قرار میده، احیانا خلاف واقعه، در اونجا که خلاف واقعه اماره، واقع چه میشود؟ آیا صرفا رفع تنجزه یا نه واقع الان فعلیت نداره؟ و به همین بیانم گفتیم که جمع میکنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، جمع میکنیم بین وجوب العمل بالاماره و وجوب اون حکم واقعی یا اون حرمت واقعی. نه، اون حرمت و وجوب واقعی فعلیت نداره، اونی که الان فعلیت داره حجیت این اماره است. اینا دیگه بحث عام نیست، در تمام این موارد سرایت میکنه، ولو هر کجا یه خود بیانش و مورد نیازش با هم دیگه تفاوت داره. بله بله، یکی از اونها هم همینه که در اون زمان بعد روی این قضایی ها برشه ترتب لازم. این هم یه نکته که خب لابلای کلام شیخ اشاره شده، مرحوم آخوند اینطور نقل شده ازش، توضیحی که در این باره دادیم. البته معنای این مطلب باید حال این اضافه کنیم، آیا وقتی که میگیم رفعه معناش اینه که این حکم فعلی بود و رفع شد یا نه لم یصل الی الفعلیه، فعلی نشد، حکم اقتضا بود، انشاء هم شد اما فعلی نشد، لم یصل الی الفعلیه، که اون وقت باز بحث رفع و دفع مطرح می شود که انه نسبت به فعلیتش دفع اون، ولو نسبت به چیز به اصطلاح اصل مؤاخذش هم گفتیم دفع اون به مقتضا عدم ایجاب الاحتیاط، اینم از اون قبل میشه. این نکته هم مرحوم شیخ در ذیل بحث بحثی را حالا بگیم استطرادن و یا نه برای توضیح همین روایت است و بیان سریانی روایت در فقرات مختلفش. شیخ میگه و نظیر و زالک، این بحث قبلی که رفعت چیو برمیداره در مورد ما لا یعلمون، مؤاخذه که مربوط به شارعه نیست، پس باید مربوط باشه به چیزی که در اختیار شارعه، شارعه او رو برمیداره که نتیجهش رفع المؤاخذه باشه. این بحثایی که تحلیلی که قبلا شد، این فرمولی که ساخته شد، این پیچ و مهره‌ای که با یک دیگر متصل شد در این بحث، میگه و نظیر و ذالک، یه بحث معروفیست، مسئله معروف و مورد ابتلا. نماز در لباس نجس چجوره؟ یقینا. بسیار. حالا اگر لباسی رو که یادت رفته نجسه، خوندی، اون چطور؟ بله بله، درست. قبلا فرض نجس بوده، نسیان مال فرض است که نجس بوده، اگر قبلا دیگه معنا نداره، یعنی بعد از نماز نجس بشود اون که خارج عن الکلام. نسیان. حالا مورد بس نه ادهیم قائلن به این که اگر نسیان نجاسه، ولو قبلا میدونست این لباسش نجسه، اما وقت نماز تصمیم داشت قبلا برداره عوض بکنه بشویه، امثال اینا، یادش رفت و با همون لباس نجس نماز خوند، بله فتوای مشهور همینه که میگید در نسیان باطلون، اما در عدم العلم اگر از اول جاهل بود میشه جاهل، نمیدونست نجسه، بعدن فهمید، اون اشکالی نداره و نمازش درست. در باب نسیان مشهور اینه که باطلون، ولی ادهی هم قائلن به صحت، الا چم تعارض روایاته، روایات در اون باب مختلفه با هم دیگه، تا جمع بین اونا چی میشه، مشهور جمع کردن به بطلان، ادهی هم قائل به صحت، هم من جمله خود ما هم فکر میکنیم صحیح باشه و من درست باشه. حالا کاری به اون بحثش نداریم، اون مفصل به جای خود و جمع بین روایاتش. مرحوم شیخ اشاره میکنه به اینی که بعضی از اینایی که قائل به صحت شدن، استدلال کردن به عموم حدیث رفع، رفع نسیان، رفع نسیان. خب این یکی از موارد نسیانه، یعنی مؤاخذه ای که ناشی از نسیان باشه، رفع المؤاخذش چنینه فلان. استدلال و بیانش شیخ نقل نکرد، میگه اشکال شده بر اینها به ان وجوب الاعاده و ان کان حکما شرعیا الا انه مترتب على مخالفت المعتی به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول و هی لیست من الاثار الشرعیت للنسیان و قد تقدم ان الروایه لا تدل على رفع الاثار الغیر المجعوله ولل آثار الشرعیت المترتبت علیها که وجوب الاعادت فیها. میگه شما حالا نسیه میخواید به حدیث رفت تمسک کنید، به چه بیان؟ حدیث رفت چیو بر میداره؟ اعاده را، لا یجب الاعاده، بله اگر این را عمدن در لباس قسمی، در لباس نجس میخوندی کان یجب الاعاده. حالا میخوای بگی رفعه وجوب اعاده رو برداشت، وجوب اعاده رو برداشت. وجوب اعاده حکم جدیدی نیست از شارع، شارع یه حکم داره صل ظهر به این شرط و این شرط و این شرط و با این جزء و با این خصوصیات، اگر این کار رو انجام دادی فعل تو مطابق بود با مأمور به، یسقط المأمور به، تموم. اما اگر این فعل رو انجام ندادی یا ناقص انجام دادی که فعل تو مطابق با مأمور به نبود، لمیته، پس باید از سر بخونی دو مرتبه سه مرتبه تا بشه فعل مطابق با مأمور به. اعاده به امر اوله و بحث در اعاده تا برسیم به قضا، وقت هم باقی است و حالا یاد دامد که این لباس نجس بود. خب پس عملی رو که انجام دادی طبق واقع انجام نشده، باید اعاده کنی. اعاده این حکم معناش چیه؟ معناش اینه که اون عمل انجام نشده، مبتنیه بر این که فعل تو مطابق با مأمور به نبود، مخالف بود با مأمور به. مخالفت که شد نتیجهش بقای امر اوله. مخالفت و موافقت یه امر شرعی نیست، شارع میاد حکمش رو معین میکنه، این مجموعه. فعل تو در خارج مطابق لذالک او لیس به مطابق، اینو کی حکم میکنه؟ حکم عقلیست که درک خارجیست. بله، مادامی که لم یطابق یبقى الامر الاول، این میشه یک حکم شرعی، بقای اون امر اول. اون امر اول حکم شرعی، ولی این امر مترتب على مخالفت المعتیه به للمأمور به، که این واسطه غیر شرعی است. شما هم که الان گفتید، در بحثای قبل گفتید، الان دو سه روز قبل، که احکام عقلی قابل رفع نیست، احکام شرعی مترتب بر احکام عقلی هم اونم قابل رفع نیست. پس چیشو میخواید با رفع نسیان در اینجا بردارید؟ رفع نسیان اعاده رو برداره؟ نه، اعاده مترتبون علی المخالفه، مخالفت امر غیر شرعی، حالا تعبیر نمی کنن عقلیون، بگو تکوینی، خارجی، هرچی، انتزاعی، امثال اینها، امر غیر شرعی. این اشکالی که بر اونها شده. شیخ علیه الرحمه میگه این اشکال نظیر این بحث قبله. نه 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 نه، ما میتونیم از این آقایون کنه دفاع کنیم. و یرده ما تقدم فی نظیره من ان الرفع راجع هدا الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الى ناسی، اگر در حال نسیان شرطیت طهارت باشد، نماز توش باشه که شرطون طهاره، بله عمل تو بلا طهارت شده، مطابق با مأمور به نیست. اما اگر در حال نسیان شرطیت طهارت نباشد، اون وقت عمل تو مطابق شده با مأمور به، اون حکم عقل میاد دنبالش، اعاده هم دیگه واجب نیست. شرطیت و طهارت دست مولاست. چی شرط هست؟ چی شرط نیست؟ سوره شرط جزء صلاته، طهارت شرط صلاته، استقرار نمیدونم طمأنینه چنین، اینا رو شارع قرار میده. چیزی رو که شارع قرار میده، وضعش دست شارع، رفعش هم به دست شارع. پس میتونیم بگیم رفع نسیان یعنی رفع این مشکلی که از ناحیه نسیان پیش میاد به رفع منشأه، و هو رفع و شرطیت طهاره، به رفع منشأه، عیناً مثل رفع المؤاخذه، به رفع منشأه. منشأش چی؟ جعل الاحتیاط، که اونجا میشد دفع. نه، اینجا بگیم رفع، ولو عمومم میگفت، اینجا دیگه رفعش آسان‌تره. نه، شرطیتی که مقتضای عموم ادله این بود که حتی برای ناسی هم بوده باشد، نه رفع. کما اینکه بعدن برای جاهل میگیم نه، جاهل اصلا شرطیت ندارد، با اینکه عموم یشمل جاهل رو هم، نه برای جاهل شرطیت ندارد به دلیل خاصی که داری. خب شیخ میگه پس یرده ما تقدم فی نظیره من ان الرفع راجع هنا الی شرطیت طهارت لباس بالنسبت الی الناس فیقال به حکم حدیث الرفع ان شرطیت الطهاره شرعا مختصه به حال ذکر، که نسیان نباشه، فیسیر، پس در حال نسیان شرطیت نیست، فیسیر صلات الناسی فی النجاسه مطابقتا للمأمور به، بعدمون اثر عقلیش هم برش بار، فلا مطابقت عقل میگه، بعدم میگه فلا یجب الاحتیاط.
نماز بدون شرط نمیشه؟
بله آقا،
نماز بدون شرط نمیشه؟
بله. گفت شیخ بخشیده، شیخ علیشان این باشه، تو چی کاری؟ شارعه میگه بله بخون، بدون خوندی نمیشه بخونی، یعنی بدونی بدون شرطه و بخونی، نه حالا نسیانن خوندی قبوله، در اون حال در وقتی که تو نسیانی، ما همون وقت گفتیم فی واقع فی نفس الامر برای این ناسی شرطیت نداره، نه جاهل نیست، قاد ناسیه، نسیان قصور تقصیر نداره، مال جهله، یعنی عالم بود یادش رفت، میدونست عالم بود یادش رفت، جاهل نسیان رو که کارش نمیشه کرد، حالی جایی میر گرفت، حالی چه کارش میکنی؟ نه این اول کلام، این استنباطات ازدالیه، نه شارعه میگه قبول برم همینو، چه کارش نمیشه؟ بعدم میگه و فکذالک فی الجزء المنسی شرطیت الطهاره، نه نماز خوندی، ضمن نماز خوندن میدونستیم که سوره جزء اون، یادت رفت سوره رو بخونی، فراموش کردی، اینان همین حرفو میزنی، این جزئیت رفعه، میگه نمازی که خوندی از ناحیه نداشتن سوره به نسیان کاری نداشته باشه، رفعه، این رفعه به رفع منشأه، یعنی به رفع جزئیت سوره در حال نسیان. شیخ میگه میشه اینو گفت؟ و از این آقایون دفاع کرد که در این مسئله هم میشود به حدیث رفعه، البته به فقره رفعه نسیانش، بحث از لایعلمون در آمد، بحث رفعه نسیان در اینجا هست. بعد شیخ میگه و کذالک الکلام فی الجزء المنسی فتعمل، یه فتعمل داره، این فتعمل چیه؟ مرحوم آقای آخوند قبل از این فتعمل به مناسبت یه فقره قبلش، اون جایی که شیخ گفت فیقال به حکم حدیث رفع، یه بیانی داره و این قلت و قلت هایی و کنه از طرف شیخ دفاع میکنه در این مسئله، این فتعمل رو که ذیلش بهش میرسه میگه لعله اشارتون الى بعض ما نبهنا علیه نقصن او ابرامن، نقصن او ابرامن، اینا اینه که گفتیم، خب یه مطلب، و الى عدم جواز تمسک بالحدیث علی الصحه بناءن علی ما استظهره من تأخیر من تقدیر المؤاخذه. نه، اگر قضیه تأخیر تقدیر مؤاخذه باشه، نه اصلا حدیث شامل اینجا نمیشه، نسیان کردی، یه نماز بی سوره خوندی، یه نماز بی حمد قل هو الله خوندی، چوبت نمیزنی، چوبی نداشت بده، اینجا اصلا کاری نداره مؤاخذه باشه، نه کی حکمش، اول کلام اصلا مؤاخذه برداشته شد به چی؟ مثلا مؤاخذه ای نداره، حکمم سر جای خودشه، من هم مؤاخذه چی؟ نه حکم مؤاخذه میاد عاده کن، هنوز بحث مؤاخذه ای نیامده، هنوز توی وقته، هنوز از سر عاده کن، پس نشد اینجا مؤاخذه ای نبود که برداشته بشه، چند نه از باب اشکال شیخ، تأمل شیخ اینه که مثلا مرحوم آخون میگه روی این که اختصاص داشته باشه حدیث به رفع المؤاخذه اصلا اینجا چنگالی نداره در این بحث تا جاری بشه، این وجه تأمل مرحوم آخون بیان کرد. ما عرض میکنیم نه، این مطلب درسته، بناهن بر این که رفع المعاخذه بوده باشد در اینجایی که هنوز اعاده است، اگر بریم در باب قضا اونجا ممکنه بیاییم بگیم رفع المعاخذه بود، بعد بریم تو منشه انتظاری شد چنین چنان، اما در مورد اعاده نه، معاخذه ای نداره تا برداشته بشه. ولی شیخ این بحث را دنباله بحث قبل، به خاطرتون باشه یا یادآوری کنم، بحث قبل این بود که عده آمدن گفتن عموم الآثار، ایشون گفت نه مؤاخذه، به استدلال صاحب فصول انه القدر المتيقن و لا دلیل علی غیره، بله بعدن در مکاسب به روایت صفوان و بزنطی تمسک کرد بر عموم، ولی تو رسائل نیست. ولی دنبالش گفت بعضی ها گفتن آقا که نه رفع جمیع الآثار به جمیع الآثار نمیتونه باشه، فقط رفع المعاخذ است و الا یلزم تخصیص الاکثر. اونجا شیخ شروع کرد دفاع کردن، نه میتونه رفع جمیع الآثار هم باشه، تخصیص اکثر هم لازم نمیاد، این اشکال ناشنن قلت تدبر فر روایه. دنباله اون بحث که داره دفاع میکنه که میتونه رفع و جمیع الآثار باشد، اومد این بحث، این بحث های گذشته یه مقدار روی اون مبنا بود که این اثر چیه، اثر عقلی، آثار عقلی رو بر نمیداره، اون وقت میگید رفع و جمیع الآثار، ولی خودتون میگید آثار عقلی نه، آثار عقلی بالواسطه نه، برای اینکه تخصیصات رو اینا بگید تخصیص نیست و تخصصه. به دنبالش کشیده شد به اون بحث قبلی که پس مؤاخذه در مولای علمون از این قبیله، اون جواب به مناسبت کشیده شد و نظیر و ذالک اشکالی که اینجا میاد بود، و این اشکال و جواب و این صحبت ها کلن علا مبنا رفع و جمیع الاثاره، که بگیم در مورد خطا و نسیان همه آثارش، آثارش چیه؟ بطلان الصلات، بطلان الصلات رو بر می‌داره، وجوب الاعاده، وجوب الاعاده رو بر می‌داره، اشکال وجوب الاعاده مترتبون بر حکم عقلی و هو المخالفه اشکالی نداره، بر می‌داره به رفع منشأ و هو رفع الشرطیه. حرف شیخ رو ایناست، پس وجه تأملش این نیست. وجه تأملش چیه؟ شیخ همین مطلب رو در بحث اقل و اکثر ارتباطی باز به نوعی تکرار کرده، اونجا اینجا که رسیده یه اشکال دیگه داره، اصل مطلب رو در اونجا به صورت یک انقلت مطرح کرده، یعنی حرفی رو که اینجا خود شیخ در دفاع از اونها گفت اونجا به صورت یک انقلت مطرح کرده، بعد اشکال میکنه در این انقلت. تنه و که تأمل اینجا اون اشکالیست که اونجا میگه و اینجا ذکرش نکرده. انشاءالله روز یک شنبه که اگر فرصت کردید نگاهی به رسائل و اطرافش بکنید.